بسم الله الرحمن الرحیم.
مکاسب استاد سید حسین هاشمیان،
جلد چهارم،
صفحه 17.
وقتی میگفتن دانشگاه 20 تا 20 تعطیله، مثل حوزه هم همینجور شده نه؟ چی شده؟ آره تا هفته گذشته حسابی خلوت بود. نه چهارشنبه تعطیل نیست. آره حتی تو تعطیلات آخه چشم رو هم میذاری تعطیلات بعدی میاد، یعنی هنوز آقا میگه سه روز اعتکاف تعطیله، گفتم نه. نه چهارشنبه هم تعطیل نیست، سه‌شنبه بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. الرابع ما عرض له الموت بعد الاماره، فإن كانت العمارة أصلية فهي مال الإمام، وإن كانت العمارة من مؤمر ففي بقائها على ملك مؤمرها أو خروجها عنه وسيرورتها ملكا لمن عمرها ثانيا خلاف. خاطر مبارك دوستان باشه، ما زمینهایی که موجود است در عرض کنم خدمت شما دست افراد رو به چهار قسم تقسیم کردیم. تقسیمی که ایشون سابقا کرد این گونه بود که این زمین ها یا موات است یا عامر است. هر کدوم موات بودن و عامر بودنش یا بلعثال است یا بلعرض است. از این چهار دسته سه دستش رو تمام کردیم بحثش رو. گرچه همینجا براتون عرض بکنم بعد از این بیان دسته چهارم ما یه برگشت نسبتا مفصلی به قسم سوم داریم. در واقع اون قسم سوم از زمین ها که ما عرض له الحیات بعد الموت بود، اون هنوز بحثش تمام نشده. ایشون خواست قسم چهارم رو تمامش بکنه در چند ساعت، بعد برگرده به اون قسم سوم و قسم سوم رو مفصل توضیحش بده که حالا عرض میکنم این فرمایشات ایشون مقدمه چه بحثی است. علا ای حالین، قسم چهارم از زمین ها ما عرض له الموت بعد الاماره است. یعنی زمینی رو شما فرض بکنید آباد بوده، بعد از آبادی تبدیل شد به زمین موات. اینجا میخوایم ببینیم تکلیف این زمینی که الان شده زمین مواد چیه. ببینید دوستان، ایشون میفرماید این زمین ها خودش بر دو قسمه. گاهی امارت اون قبل از موت امارت اصلیه بوده. مثال بزنید، فرض بکنید یک زمینی چند هزار سال جنگل بوده، اما بعد به هر دلیل، حالا به دلیل عرض کنم خدمت شما این که باران نیامد، به دلیل این که عرض کنم فضای آب و هوایی اونجا به هم خورد، این درخت ها خشک شدن و آرام آرام این درخت ها از بین رفت و بعد اون زمین تبدیل شد به زمین مواد. خب اگر زمینی عامر بالاصاله بوده و الان شده مواد، ایشون می فرماید هیل الامام، این زمین ها مال امام علیه السلامه. چرا دوستان میگیم این زمین ها مال امام علیه السلامه؟ چون فرضمون اینه که ما سابقا عرض کردیم زمین های عامر بالاصاله مال کی بود؟ مال امام. زمین‌های مواتب الاصاله مال کی بود؟ مال امام بود. روایت هم داشتیم کل ارض لا رب لها بگید فهیه من الانفال. خب این زمینی که سابقا مالک نداشته مالکش امام بوده، الان هم که مواد شده کسی حیازتش نکرده که به حیازت بخواد مالک بشه، الان هم که شده مواد مالک جدید پیدا نکرده، همون مالک سابق که امام باشه الان هم روی سر این زمین ها هستون مالک است. لذا ما اینا رو مشکل نداریم. اما یه صورت دومی میشه تصویر کرد و اون صورت دوم دوستان زمینی است که عامر بالعرض بوده بعد شده مواد. کمکم کنید، عامر بالعرض بوده یعنی چی؟ یعنی خودش مسبوق به مواد بودن بوده، یعنی یه زمینی مواد بود، بعد یه کسی اومد این زمین رو چکارش کرد؟ آبادش کرد. بعد که آبادش کرد 10 سال 20 سال 50 سال دست این آقا بود، بعد اینو رهاش کرد رفت. این زمین عامر بالعرضی که خودش احیائش کرده بود رهاش کرد رفت، این زمین موند تا تبدیل شد به یک زمین مواد. اینو چه کارش کنیم؟ ایشون میفرماید اگر یه معمری آباد کننده ای این زمین رو آباد کرده بر اساس اون چه که سابقا ما عرض کردیم، خب اون معمری که زمین مواد رو آبادش کرد شد چی؟ شد مالک. الان که باز برگشت به مواد بودن خودش، اختلاف نظر است بین علما که آیا این زمین مواد باقی میماند به ملک معمر اول، یعنی همون کسی که سابقا این رو آبادش کرده بود الان ولو مواد شده اما بازم هنوز اون مالکه، یا نه اگر معمر ثانی اومد این زمین رو بگید آبادش کرد دیگه میفته تو ملک معمر ثانی، الان که مواد شد بعد از اون امارت اول از ملک اون معمر اول چی شده؟ خارج شده، از ملک اون معمر اول خارج شده و فرد دوم که اومد اون رو آبادش کرد میفته تو ملک معمر ثانی. خب حالا چرا این اختلاف نظر بین فقها وجود داره؟ ایشون میفهمد منشأ این اختلاف اختلاف روایات ماست. تا حالا ایشون دیگه روایات رو ذکرش نمیکنه، اجازه به من بدید من رو عبارت یه اشاره به اون روایات و آدرسش خواهم کرد. این دوستان قسم چهارم، این سه چهار خط رو بخونیم تا بعد برگردیم به اون قسم سوم و یه بحث عرض کردم نسبتاً مفصلی ایشون نسبت به اون قسم سوم داره. الرابع ما عرض له الموت بعد العباره، یه زمینی موت بهش عارض شده بعد از امارت، یعنی زمین آباد بوده الان شده مواد. فإن كانت الإمارة اصلیتاً، اگر اون امارتی که بعدش مواد شد امارتش امارت اصلیه بوده، خب فهیه مال امام علیه السلام، این همون موقعی هم که آباد بود مال کی بود؟ مال امام علیه السلام بود، مالکش خاصی پیدا نکرد غیر از امام. خب الان هم که تبدیل به مواد شده میشه مال کی؟ مال امام علیه السلام. اون کل و ارض لا رب لها اینجا رو هم میگیره. اما و ان کانت الامارت من معمرن، اگر این امارت قبل از مواد بودن الانش از جانب یک معمری اتفاق افتاده بود، از جانب معمر بوده یعنی چی؟ یعنی قبل از اون امارت مواد بود بعد عامر شد به یک معمر بعد دوباره مواد شد، اینجا ففی بقائها علی ملک معمرها. کمکم کنید، این معمرها یعنی معمر اول یا دوم؟ اول. یعنی آیا باقی میماند این زمینی که الان مواد شده به ملک همون معمر اول؟ چون اولی وقتی آبادش کرد با آباد کردن با احیا شد چی؟ شد مالک، طبق حالا یک نظری که سابقا عرض کردیم. آیا به ملک همون باقی میمونه یا نه؟ او خروجها، خروج را عطف به بقا بکنید، او خروجها انها، یعنی خارج شدن این زمین از ملک معمر اول، و سیرورتها ملکن لمن امرها ثانیان، من امرها ثانیان یعنی معمر دوم، یعنی بگیم اگر یه فرد دیگری اومد دوباره آبادش کرد اون میشه چی؟ میشه مالک، ملکیت اون معمر اول زائل میشه. در این که آیا باقی میمونه یا خارج میشه، خلافون معروفون فی کتاب احیاء المواد. در کتاب احیاء مواد اونجا یک اختلاف معروفی است. منشأش چیه؟ منشأه اختلاف الاخبار. منشأش هم اختلافی است که اخبار دارن. یه لحظه من دقت کنید دوستان و بزرگوار، من این دوتا روایت رو براتون یه اشاره بکنم. ببینید یه روایتی داریم از سلیمان ابن خالد. سلیمان ابن خالد میگه سأل تو ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یأت الارض الخربه. دوستان و بزرگوار ارض خربه یعنی چی؟ خراب یعنی چی؟ یعنی نه موات بل اصاله ها، یعنی یه این زمین قبلا آباد بوده الان چی شده؟ از آبادی در اومده. موات بل اصاله رو دوستان خربه نمیگن انگاریا، یعنی باید این زمین یه آبادی داشته بعد خراب شده، یعنی از اون آبادی در اومده شده خراب. یعتی الارض الخربه فیستخرجها و یجری انهارها و یعمرها و یزرعها مازا علی. این اومد چه کار کرد؟ این ارضی که الان شده مواد قبلا آباد بوده آبادش کرد. آن مازا علی چی به عهدشه؟ قال از صدقه. امام فرمود از صدقه بده. حالا این صدقه مراد چیه؟ این بماند، کارش نداریم. بعد راوی میگه قلتو به امام عرض کردم فان کان یعرف صاحبها، اگر صاحبشو میشناسه چی؟ دوستان اگر صاحبشو میشناسه یعنی چی؟ یعنی معمر اول رو این آقا میشناسه، این قبلا صاحب داشته، یه معمر اولی بوده، این آبادش کرده بعد رهاش کرده تبدیل شده به زمین مواد، دوباره این معمر ثانی اومده آبادش کرده. اون معمر اول رو اگر میشناسه چی؟ قال فلیعد الیه حقه. دوستان فلیعد الیه حقه یعنی حق اون معمر اول رو باید بده، چون این ملک اون بوده. دوستان بزرگوار از شما سوال میکنم، این که میگه فلیعد الیه حقه، حق اون رو باید بده، یعنی این زمین به ملک اون معمر اول باقی مونده. این یه روایت که ظاهرش این است که ملکیت معمر اول سر جای خودش هست. اما یه روایت دومی داریم که مؤید قول دومه. این روایت دوم چی میگه؟ داره ان معاویه ابن وهب قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام ایما رجل اتا خربتا بائره فاستخرجها و کرا انهارها و امرها. یک کسی میاد یه زمین خربه ای رو که قبلا آباد بوده الان مواد شده تبدیلش کرده به یک زمین آباد، فاستخرجها و کرا انهارها و امرها فان علیه فیها الصدقه فان کانت ارض لرجل قبله، اگر این قبلا مالک داشته، فقاب انها و ترکها فاخرجها ثم جاء بعد یطلبها، اگر صاحب قبلش اومد طلب کرد. حضرت فرمودن فان الارض لله ولمن امرها. دوستان این که میگه اگر اون اولی اومد طلب کرد، حضرت میفرماید فان الارض لله ولمن امرها، یعنی چی؟ یعنی مال دومیه دیگه، این زمین مال خدا بوده، این میخواست آبادش رو نگه داره، این دومی وقتی اومد آبادش کرد و عرض کنم خدمتون زمینم زمین خدا، یعنی اون اولی دیگه حقی نداره. خواستن از این روایت دوم که آخرش فرمود فان الارض لله ولمن امرها استفاده بکنن که اون اولی دیگه حقی نداره. خب دوستان بزرگوار، این دو روایت که بیانشون مختلفه سبب شده این دو نظر در میان فقها چی بشه؟ حاصل بشه. حالا سوال دوستتون این بود که حالا اگر نفر دوم نیومد آبادش کنه تکلیف چیه؟ ببینید ایشون این رو بحث نکرده. اگر مواد شدن اون زمین عامره باعث خروج این زمین از ملک اون معمر اول بشه، طبیعتاً باید به ملک امام علیه السلام در بیاد، طبق اون عموم روایاتمون که فرمود لا کل ارض لا رب لها فهی من الانفال، هر زمینی که صاحب نداشته باشه از انفال است، انفال مال امام، طبیعتاً تا معمر ثانی نیومده طبق قول دوم میشه ملک امام علیه السلام.
زمین حقی داره، اون میزان زحمتی که کشیده برای این زمین.
خب فرضمون اینه که این زمین مواد شده، از پولیسی رو بدم.
اون دیگه
اگه آباد مونده بود که نمیشد مواد، نمیشد خرابه. این زمین الان مواده و این آقا اومده یستخرج ها یجری انهار ها یعمر ها یزرع ها، این دومی اومده این کار رو کرده. چرا دیگه همینو گفتیم دیگه، این معنیش این است که ملکیت اون آقا باقی. نهایت این آقا اگر کاری کرده زحمتی کشیده پول این زراعت رو میگیره یا اجارت رو میگیره یا زراعت رو برمیداره میبره. خب دوستان بزرگوار، ایشون در این قسمت یه برگشتی داره به اون قسم سوم از اراضی چهارگانه. یعنی ما چهارتا رو، این چهار زمینی که عرض کردیم، یه بحث اجمالی در مورد چهارتاش کردیم و تمام شد. ایشون یه برگشتی داره به قسم سوم از اراضی. این برگشت ایشون دوستان ظاهراً به این قصد و غرضه که میخواد عرض کنم بحثش رو منتهی کند به اراضی مفتوح انوطن، که ما صفحه بعد دوباره یه برگشتی داریم به اون اراضی مفتوح انوطن که ملک مسلمین است، که اونا رو ببینیم تکلیفش چیه. ببینید دوستان، ایشون نسبت به اون قسم سوم، یه بار دیگه بگیم قسم سوم چی بود؟ ما عرض له الحیات بعد الموت. یه زمین هایی مواد بوده، یه کسی اومده چکار کرده؟ اونا رو احیائش کرده. و سابقا ما عرض کردیم هو ملکن للمحیی، محیی میشه مالک. خب حالا اینجا یه بحثی که پیش میاد این است که اگر محیی مسلمان باشه، آیا با صورتی که محیی کافر باشه فرق میکنه؟ آخه یه وقت هست یه مسلمان میاد زمین موات رو بگید آبادش میکنه، یه وقت هست یه کافری میاد زمین عرض کنم موات رو آبادش میکنه، آیا این دو صورت با همدیگه تفاوت میکنه؟ ایشون میفرماید اگر مسلمان آبادش کرده باشه که گفتیم میشه مالک، در این صورت ملکیت مسلمان از این زمین زائل نمیشود مگر به دو چیز. یک، ناقلی اتفاق بیفته، این مسلمانی که زمین موات رو آبادش کرده این زمین رو بفروشتش. خب اگر بفروشه مصالحه کنه، هبه کنه، یه عقدی معاوضه ای اتفاق بیفته، خب از ملکش خارج میشه. پس یکی از چیزهایی که از ملک مسلمان اینو خارجش میکنه بعد از احیا ناقل است، مثل بگی. دومی دوستان طرف و خراب است. البته طرف و خراب مشروط بر این که بین دو نظری که الان مطرح کردیم که گفتیم منشأش هم اخباره، اختلاف اخباره، طبق این دو نظر دوستان، یعنی بین این دو نظر ما نظری رو بپذیریم که تروب و خراب باعث خروج از ملک می شود. خب اینجا تروب و خراب هم می شود یکی از مواردی که آرس شدن خراب میشه، یکی از مواردی که این آقا از ملکش خارج میشه. یعنی مسلمان اگر این زمین رو که آبادش کرده رهاش بکنه تا بشه مواد، این دیگه از ملکش خارج شده، میره تو ملک امام، مؤمر ثانی اومد میشه ملک اون نفر دوم. این مال وقتی که مسلمان آبادش کرده. اما اگر کافر آبادش کرده باشه، کافر دوستان تا وقتی که توی عرض کنم دار کفر است و آبادش کرده و داره استفاده میکنه که ربطی به ما نداره، طبیعتاً من مسلمان لازم نیست حکم اون رو بدونم، خودشم که کافره. اما اگر این زمین رو کافر آبادش کرده، مسلمین با کفار جنگیدند، خب اینجا اگر جنگیدن با کفار این زمین به دستشون رسید چه تکلیفی داره؟ یا حتی دوستان احتمال این که در دار اسلامم باشه، یعنی یه زمینی رو در دار اسلام یه کافر مثلا ذمی بیاد زمین موات رو آبادش بکنه، میخوایم ببینیم تکلیف این زمین هایی که کافر آبادش کرده چیه. ایشون میفرماید اگر در دار اسلام بوده، یعنی تو ایران خودمون فرض بکنید یه کافر ذمی، یه مسیحی، یه یهودی اومد چه کار کرد؟ یه زمین مواتی رو بگید آبادش کرد. خب اینجا دو صورت داره. یه وقت هست ما در محیی اسلام رو شرط میدانیم، یه وقت در ماهی اسلام رو شرط نمیدانیم. اگر در ماهی شما اسلام رو شرط نکردید، گفتید آقا ماهی چه مسلمان باشد چه کافر باشد با احیا مالک میشه. خب اگر این طور شد که طبیعتا این آقای کافر در دار اسلام یه زمین مباتی رو تبدیل به زمین عامره کرده، میشه مالک. خب وقتی شد مالک، یا باید بفروش از ملک خارج بشه، ناقلی بیاد، یا تراب و خراب بیاد، البته طبق یکی از اون دوتا نظر. اما اگر نه، یک کسی گفت نه اسلام شرطه، در واقع ما که گفتیم اگر یه فردی زمین موات رو احیا بکنه میشه مالکش، این مال وقتیست که محی مسلمان باشد نه کافر. اگر کافر باشه عرض کنم مالکش نمیشه. خب اینجا اگر کافر بره 100 تا زمین رو هم آباد بکنه مالکش نمیشه، میشه چی؟ میشه ملک امام علیه السلام. در واقع قبلا ملک امام بوده، الان هم ملک امام باقی میمونه، ملک کس دیگری نمیشه. چرا؟ چون ما شرط کردیم در ماهی اسلام رو. اما اگر زمین آباد شده تو دار کفر بود، اینجا دوستان فرض بکنید یه زمینی رو یه کافری در دار کفر موات بوده تبدیلش کرده به زمین آباد، حالا مسلمین رفتن با اینها جنگیدن، این زمین ها رو عرض کنم گرفتن. یه وقت هست، دقت کنید، این زمین آباد شده در دار کفر به ملک کافر از جهت صلحی که مسلمین با اونها کردن باقی میمونه. مثلا فرض بکنید مالک بودن کافر زائل نشده به این دلیل که مسلمین با اونها چیکار کردن؟ با اونها مصالحه کردن. خب اگر مصالحه کرده باشن و در ملک اون کافر به صلح عرض کنم مسلمین باقی مونده باشه که طبیعتاً ملک اون آقا هست، اما اگر نه یه همچی صلحی اتفاق نیفتاده باشد، اینجا یه صور دیگری رو داره که ایشون حالا توی یک تقسیم بندی جدایی این رو عرض کنم خدمت شما بحث میکنه. ببینید یکی از بحثا این است که شما وقتی لشکر کشی میکنید، یعنی مسلمان ها به اذن امام علیه السلام لشکر میکشن زمین های کفار رو میگیرن، یه وقت از اون کافری که اونجاست مسلمان میشود توان مسلمان میشه. یعنی چی؟ یعنی از روی میل و رغبت مسلمان میشه. یعنی الان که میاد مسلمان میشه میگه آقا من تا الانم که مسلمان نشدم از ترس این کفار بوده، و الا میخواستم مسلمان بشم بلدم نبودم، منتظر بودم مسلمین بیان اینجا رو فتح کنن منم برم توی دامن اسلام. واقعا هم از روی میل و رغبت مسلمان شد. خب اگر مسلمان شد ایشون میفهمد این زمین به ملک او باقی میماند. اما اگر مسلمان نشد، یعنی این کافر طوعاً مسلمان نشد، خب یه وقت هست مسلمین با اونها مصالحه میکنن که این تو ملکش باقی بمونه، ملک اون باقی میمونه بر اساس مصالحه‌ای که مسلمین کردن. اما اگر نه، ملکیتش زائل بشود، سه مدل زوال ملکیتشون تصویر میکنه. صورش خیلی زیاد شد، اجازه به من بدید آرام آرام این صور رو رو عبارت یه مقدار بیشتر معطل بشم براتون بیان کنم تا برسیم به صور بعدی، چون هنوز صور بعدی هم داره، گرچه خیلی دیگه ازش چیزی نموند از این صور. نگاه کنید، ثم القسم الثالث، کمکم کنید، این قسم الثالث یعنی کدوم قسم؟ یعنی اونجایی که عرض له الحیات بعد الموت. قسم سوم از ثالثی که صفحه پیش گفتیم، اما ان تكون الامارت فیه من المسلمین او من الکفار، یا امارت در این قسم ثالث آباد شدنش از جانب مسلمین بوده یا از جانب کفار بوده. فان کان من المسلمین، اگر اون امارت از جانب مسلمین بوده، یعنی یه مسلمانی رفته این آبادش کرده، اینجا فملکهم یعنی ملک المسلمین، یعنی مسلمان محیی و عامر، لا یزول الا بناقل او ترب خراب. دوستان ترب الخراب علا احد القولین، این احد القولین همون قولی نیست که تو دو سه سطر پیش گفتیم که منشأش اختلاف اخبار بود. علا ای حالا اگر ترب خراب رو باعث خروج از ملکیت دونستیم، اینم میاد جز همین. یا باید ناقلی مثل بی اتفاق بیفته یا تروب خراب اتفاق بیفته تا از ملک این مسلمان خارج بشه. اما و امکان من الکفار، امکان من الکفار یعنی امکان اون امارت آبادی از جانب کفار. فکذالک، این فکذالک یعنی چی آقا؟ یعنی لا یزول ملکهم الا بناقل او تروب خراب. البته امکان فی دار الاسلام و قلنا به عدم اعتبار اسلام، یعنی به دو شرط. اولا اون زمین آباد شده تو دار اسلام باشه، ثانیا ما اسلام را در محیی برای مالک شدن شرط ندانیم. یعنی بگیم محیی میخواد مسلمان باشه میخواد کافر باشه با احیا مالک میشه. اما و ان اعتبرنا الاسلام، اگر ما اسلام رو شرط دونستیم، کان باقیان علی ملک الامام، این به ملک امام باقی میمونه. چرا؟ چون محی وقتی شرط کردی مسلمان باشه، اگه کافر باشه دیگه مالک نمیشه دیگه، طبیعتا قبلا مال امام بوده الان هم مال امام باقی میمونه. خب همه اون چه که گفتیم دوستان مال وقتی است که زمین بگو تو دار اسلام باشه. و ان کان فی دار الکفر، حالا اگر یه زمینی توی کشور کفری موات بود، یه آقایی اومد کافری اومد اونو آبادش کرد، اینجا فملکها یزول به ما یزول و بهی ملک المسلم و بالاقتنام کسائر امواله، اینجا ملکیت این کافر، کافری که تو دار کفر احیا کرده و مثلا مالک شده، یزول به دو چیز، یا به ما یزول و بهی ملک مسلم. دوستان ما یزول و بهی ملک مسلم چی بود؟ ناقل و تروب خراب. یا به همون باید ملکیت سائل بشه یا بالاقتنام. بالاقتنام یعنی چی؟ یعنی مسلمون ها برن با اونا بجنگن و زمین با غنیمت بگیرن، که اگر غنیمت گرفتن طبیعتا از ملک کفار خارج میشه مثل سایر انبارش. حالا برمیگردیم به اون چه که ما کفار مالکن، میگه ثم، یه تقسیم دیگه، ما ملکه الکافر من الارض، زمین هایی که کفار مالک اون زمین ها هستن از دو حال خارج نیست، اما ان یسلم علیه توان. دوستان بزرگوار این بحث رو ایشون تصویر کرده، زمینی رو یک کافری در دار کفر مالکه و مسلمین رفتن چیکار کردن؟ با اونها جنگیدن. بعد از اینکه مسلمین جنگیدند و پیروز شدند، یا اون کافر صاحب زمین میاد اظهار اسلام میکنه از روی تو و رغبت، توان یعنی از روی رغبت میل، با میل اومد مسلمان شد، اما ان یسلم علیه توان، اسلام میاره توان. خب فیبقا علی ملکی کسائر املاکی، خب این میشه یه فرد تازه مسلمان مثل سایر املاکش، این رو هم مالک. و اما لا یسلم علیه توان، دوستان لا یسلم علیه توان چند صورت رو شامل میشه؟ دو صورت رو. یک، اونجایی که این آقا کافر میماند میگه اصلا من مسلمان نمیشم. دو، اونجایی که مسلمان میشه اما اسلامش از روی تو و رغبت نیست. این ظاهرا هر دو رو شامل میشه. خب حالا این دو صورت رو پس بذارید کنار. اما ان یسلم علیه توان، عذر میخوام، لا یسلم علیه توان، اینجا فان بقی یده علیه کافرن، اگر باقی ماند ید این آقای کافر بر این زمین، بگید در حال کفر، دوستان به چی باقی موند یدش؟ مثلا به مصالحه. فرض بکنید مسلمان ها اومدن با اینا جنگیدن، کار به جایی رسید که باشون مصالحه کردن، گفتن آقا شما زمین هاتون مال خودتون، اما بابت مثلا رؤوستون باید جزیه به ما بدید. اگر مصالحه کردن که زمین ها ملک کفار باقی بمونه، ایشون میفرماد خب اینجا مصالحه شده دیگه، فهوه ایزن کسائر املاکی تحت یده، تحت یده این کافر باقی میمونه و در واقع ملکش هست. اما و انرتفعت، و انرتفعت یدهو انها، اگر ید کافر از این زمین مرتفع شد، خب حالا ارتفاع یدش چجوریه؟ حالا شما بفرمایید چند صورت داره؟ سه صورت داره. اگر ید این کافر از این زمین مرتفع شد، فاما ان یکون به انجلاء المالک عنها و تخلیت حال المسلمین. یه وقت هست این آقای کافر، اونایی که خوابن یه لحظه بیدار شدن، یه یه لحظه بعد دوباره بخوابید، یه لحظه حواستون باشه، یا این آقای کافر زمینه رو رها میکنه میگه آقا من جونم رو بردارم بگیر فرار کنم، انجلا یعنی کوچ کردن، کوچ میکنه مالک از این زمین و تخلیت حال المسلمین، یا اینجوریه این یه صورت، او به موت اهلها و عدم الوارث، یا اهل این زمین، یه اهلها یعنی مالک این زمین، مالک این زمین میمیره مثلا تو جنگ اومده با مسلمین جنگیده کشته شده یا به هر دلیل از دنیا رفته وارث هم نداره. خب این دو صورت میگه فیسیر رو ملکن دل امام. دوستان این فیسیر رو نتیجه هر دوستا، یعنی هم اون صورت اول که انجلا صورت میگیره، هم این صورت دوم که موت بدون وارث است، جفتش میشه ملک امام. و یکون من الانفال التي لم یوجف علیها بخیل ولا رکابه، این میشه مثل زمین هایی که بدون جنگ و خونریزی به دست مسلمین افتاده. دوستان بزرگوار، زمین هایی که بدون جنگ و خونریزی به دست مسلمین میفته میشه از انفال دیگه، میشه ملک امام، مثل فدک که پیغمبر اکرم اون رو به صدیقه طاهره علیه السلام عرض کنم بخشیدن. این لم یوجف یعنی ایجاف، ایجاف رو لغت سیر شدید معنا میکنه. خیرم چی معنا کردیم؟ رمه اسب، گروه اسبان. رکابم یعنی شتران. تو جنگ وقتی اسب و شتر می جنگن، یعنی سوارکار اسب سوار و شتر سوار می جنگن، این اسب و شتر که آسته آسته راه نمی رن که، اینا طبیعتاً سیرشون شدیده. یعنی لم یوجف علیها بخیل ولا رکابن، کنایه از این است که جنگ و خونریزی صورت نگرفته، یعنی اونا اومدن خودشون رو تسلیم کردن. خب اینجا طبیعتاً میشه ملک امام. صورت سومش کداست؟ صورت سوم دوستان همون اراضیه، بگو مفتوح ان وطنه، و ان رفعت ید کافر انها از این زمین ها قهرن و ان وطنه، یعنی اگر زمینی رو کافر اومده چکار کرده؟ آبادش کرده تو سرزمین کفر، مسلمین وقتن باشون جنگیدن، با جنگ و خونریزی این زمین ها رو گرفتن، این زمین ها تکلیفش چیه؟ دوستان بزرگوار، من الان دیگه نمیخوام برم جلو، یه لحظه یه برگشت بکنیم، خصوصا اونایی که نبودن این چند روزه ای که هفته گذشته ما خوندیم و نبودید، برگردید. ما دوستان یادتون باشه صفحه 11، اونایی که بودن توجه کنن، اونایی هم که نبودن توجه کنن. صفحه 11 دوستان ما بحثمون رفت سراغ زمین‌های بگید مفتوح ان وطن. بعد صفحه 12 گفتیم خب حالا که زمین های مفتوح ان وطن رو گفتیم، خوبه که ما بریم سراغ اقسام اراضین و احکامش رو بیان کنیم. بعد اقسام اراضین رو که بیان کردیم، چهار قسمش کردیم، چهار قسمو که توضیح دادیم، برگشتیم به قسم ثالث. قسم ثالثو که تقسیم بندی کردیم، الان رسیدیم باز به همون زمین های مفتوح ان وطن. خواستیم بگیم این موقعیت ساختاری زمین های مفتوح الوطن تو مجموعه زمین ها کجاست، اینو توضیح داد برامون. حالا برگشته به اون زمین های مفتوح الوطن، میخواد بگه این زمین های مفتوح الوطن تکلیفش چیه. دوستان بزرگوار، زمین های مفتوح الوطن، بذارید یه حرفی رو از لومعه براتون عرض بکنم. اول کتاب الجهاد لومعه رو که یادتونه، تو کتاب الجهاد لمعه دوستان وقتی بحث غنایم و تقسیم غنایم شد، اونجا گفتن آ غنایمی که به دست مسلمین میرسه یا منقول است یا غیر منقول. یه وقت هست شمشیر دست مسلمون میفته، زره، اسب، اینا منقوله، اینا رو باید چه کار کنن؟ با قواعدی که ما در کتاب الجهاد لمعه عرض کردیم، اونجا با همون قواعد اینا رو بین مجاهدین چکار میکنن؟ تقسیم میکنن. اونایی که تو جهاد شرکت کردن بهشون میدن. حالا به چه کیفیتی، به کوچیک چقدر میدن، به بزرگ چقدر میدن، بزرگا رو چجوری تقسیم میکنه، اینا اونجا گفته شد. اما غیر منقولات، غیر منقولات مثل چی؟ مثل زمین، مثل درخت، مثل بنا، مثل باغ، اینا رو گفتن میشه ملک مسلمین کافتن. اینا همون اراضی مفتوح انوطنه که شده ملک مسلمین، البته به شرطی که انوطن و با قهر و زور و غلبه از کفار عقد شده باشه، ولی اگر به صلح باشه میشه از انفال و مال امام. اینا رو تو کتاب الجهاد دوستان یه تورقی بکنید که تو ذهن مبارکتون بیاد. حالا ایشون میفرماید این زمین‌هایی که مفتوح عن وطنه مثل سایر غیر منقولات، مثل درخت خرما، درختان دیگر، مثل بناها، اینا للمسلمینه بگو کافتن. هم ادعای اجماع برش شده، هم نصوص زیادی داریم که این ملک مسلمینه. آقا نصوص چند تاست؟ ایشون میفرماد ما نصوص زیادی داریم، 6 تا روایت در حدود 2.5 صفحه کتابتون اینجا نقل میکنه. حالا بریم جلو تا ببینیم تو این 4-5 دقیقه باقی مونده از وقتمون چقدر که میتونیم بریم جلو. نگاه کنید، و ان رفعت یده عنها قهرا و انبتن، اگر رفع شد ید کافر از این زمین به زور و غلبه و قهر، تهیه این زمین ها میشه کسائر ما لا ینقل. دوستان چرا میگه کسائر ما لا ینقل؟ چون ما ینقل ملک کیه؟ ملک مجاهدینه، باید تقسیم بشه بین اونها. 100 تا مجاهد بودن، 100 تا اسب، مثلا نفر یه اسب اینا میدن دیگه، مال مسلمین نیست. اما ما لا ینقل یعنی غیر منقولات، میگه این زمین ها مثل سایر غیر منقولات، من القنیمه کن نخل و الاشجار و البنیان للمسلمین کافتن اجماعا، این مال مسلمون هاست، اونم همه مسلمین اجماعا. دوستان این همه مسلمین یعنی چی؟ یعنی همه مسلمین زنده در اون زمان؟ نه آقا، مال مسلمین اون زمان، مال کفاری که بعداً مسلمان میشن، مال مسلمین نسل‌های آینده. اینا رو قبلاً توضیح دادیم، عرض کردیم این که میگیم ملک مسلمینه معناش این نیست که هر کدوم یه تیکه رو به نحو مشاء مالکن. اینا توضیحاتش کجا اومد آقایون؟ همون صفحه 11. اونایی که نبودن ببینن صفحه 11 ما طریقه ملکیت مسلمین رو نسبت به این زمین ها توضیح دادیم، گفتیم این مثل سایر املاک نیست، مثل وقف خاص نیست، مثل وقف عام نیست، مثل زکات نیست، مثل خمس نیست، مثل اونا نیست، مثل هیچ کدوم از اینا نیست. فقط به فقط ملک مسلمینه یعنی چی؟ یعنی عوائدش باید در مصلحت مسلمین به صلاح دیده حاکمش خرج بشه، یعنی عوائدش، منافعش، خراجی که ازش میگیرن برای مسلمین باید مصرف بشه. خب علامه حکاه و این علامه حکاه میخواد اجماع رو توضیح بده، میگه این اجماعی که ما گفتیم طبق اون چیزی که حکایت کرده اون رو غیر واحدی مثل خلاف شیخ طوسی، تذکره مرحوم علامه، غیر این دوتا و نصوص و بهی مستفیزه. آقا نصوص چیاست؟ 1، روایت اول، روایت ابی برده، روایت ابی برده المسئول و فیها انبی ارزل خراج. تو این روایت دوستان سوال شد از امام علیه السلام در مورد بیع ارز خراج. ارز خراج همین اراضی مفتوح عن وطنه. آقا اراضی مفتوح عن وطن ما میتونیم بفروشیمش؟ ببینید ما ادعامون چی بود؟ این بود که این اراضی ملک مسلمینه دیگه. حالا یک کسی سوال کرده آقا میشه اینو فروختش؟ قال من یبیعها. امام انگار با تعجب پرسیدن کی زمینه اراضی مفتوح عن وطن رو فروخته؟ هیه ارض المسلمین، این زمین مال مسلمون هست، مگه میشه فروختش؟ من یبیعها، چه کسی فروختتش؟ هیه ارض المسلمین. قلتو راوی، دقت کنید، راوی سوال رو یه مقداری تلطیفش میکنه. قلتو یبیعها الذی فی یده، اینو اون کسی که تو دستش بوده فروخته؟ قال یصنع به خراج المسلمین مازا. امام علیه السلام گفتن که این آقایی که دستش بوده، آخه میدونید نگید آقا ارض مسلمین دست این آقا چه کار میکنه؟ ارض مسلمین رو، اراضی مفتوح عن وطن رو حاکم شهر دست خودش که نگه نمیداره، چه کار میکنه؟ اینا رو پخش میکنه بین مردم، میگه شما بیاید توی این اراضی زراعت بکارید، درخت بکارید، حاصلش مال کی؟ مال بیت المال خودتون، یعنی شما خراج بدید، خراج بدید، خراجش میاد تو ملک مسلمین، تولید را میفته، مردم این زمین ها رو دستشون میگیرن، زراعت میکنن، توش درخت میکنن، از این ورم بیت المال مسلمین هی شارژ میشه. میگه یبی اهل لذی فید، اون بابایی که مثلا 20 سال این زمین تو دست اینو فروخت. بعد حضرت فرمودن پس خراجش چی میشه؟ یسمع او به خراج المسلمین، ما با خراجش رو چی کار کرده؟ ثم قال لا بعث اشترا حقه منها و یحول حق المسلمین علیه. بعد حضرت فرمودن یه راه حل داره، یعنی این بی رو اگر بخوام تصحیحش بکنین یه راه حل داره. راه حلش چیه؟ راه حلش این است که بگیم این بابایی که خریده در واقع این زمین رو که خریده خراجش هم به عهده گرفته، یعنی تا به حال فروشنده خراجش رو میداد به بیت المال، حالا که مشتری خریده زمین رو در اختیار میگیره خراجش رو از این به بعد این میده، اگه مشتری سومی هم پیدا کرد اون میخره باز خراجش اون میده، یعنی خراج مسلمین این وسط نباید از بین بره. ثم قال لا بأس اشترا، توی نسخه ما اشتره اومده، توی نسخه بدلش عرض کنم تو پاورقی شماره 6 عرض کنم ان یشتری یا اشترا اومده که به نظر میرسه صورت جزمیش اینجا وجهی نداره، یعنی خریده است حق بایع را از این زمین، بالاخره این آقای بایع یه کارایی تو این زمین کرد، این رفته حق او رو خریده نه خود زمین رو، و یحول حق المسلمین علی، خراجش هم میشه به عهده این آقای مشتری، و لعله یکون اقوا علیها و املا و خراجه منه، این چه بسا به نفع مسلمین هم باشه، یعنی چه بسا این دومی از اون اولی توانمندتر باشه، املا و اقوا یعنی توانمندتر اقوا باشد بر اون، عرض کنم خراج و حق مسلمین، یا بزنید به زمین، اقوا باشد بر این زمین و املا و توانمندتر باشه به خراج مسلمین از این، عرض کنم بایه، یعنی نسبت به بایه این چه بسا توانش هم بیشتر باشه، اینجوری اگر به فروش اشکال نداره. انگارا امام خواستن بگن خود زمین رو اگر بخواد ملکش رو بفروشه این که مال مسلمینه نمیتونه بفروشه، اما اگر نه مثلا توش بنا ساخته دو تا درخت ساخته اینا رو چیکار کنه؟ منتقل کنه به مشتری، اما مشتری باید خراج مسلمین رو بده. خب استناد ما به این روایت به کجاشه دوستان؟ به همون هیه ارض المسلمین. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.